صدق الله العلي العظيم.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
شعر در وصف تو کما آورده است، بی ثمر در خیال می پیچم، عددی نیستم مقابل تو، که همان هیچ و کمتر از هیچم. ماجرای تو چون غزل جاری است، بر لب هر نسیم خوش نفسی. ای دماوند ما که این همه سال، زخمهای تو را ندید کسی. سر به زانوی تو گذاشت وطن، ای تو همراه شادی و غم ما. رنگ یک رنگی تو را دارد سبز و سرخ و سپید پرچم ما. از رفیقان و همقطارانت یکی از دیگری شهیدترند، شک ندارم به پیشگاه حسین، دوستان تو رو سپیدترند. از علمدار کربلا گفتی زخم خوردی، ولی نیفتادی با اشارات دست مجروحت. قبله و قله را نشان دادی، راه گم کردگان این وادی با نگاه تو چون زهیر شدند. عاشقان تو هر کجا رفتند، عاقبت به خیر شدند. هیچ اسطوره‌ای چنان که تویی نیست پیروز در هزار نبرد. جوهر شاهنامه تا گرم است، از تو باید نوشت ایران مرد.
رهبر ما طلای دار لاله‌ها بود، خمینی زمان ما بود، امید قلب عاشقا بود، آرزومه که سر به پای تو بگیرم، تو رو ببینم و بمیرم، غم فراق کرده پیرم، چشم آسمونی تو اهل روضه حسین بود، توی دست زخمی تو پرچم پیر خمین بود. ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم، ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم. رهبر ما به زیر بیرق علم داد، تو رفتی یگان غم خواد، امام من خدا نگهدار، خسته ایم و صدای تو قرار ما بود، تنین رحمت خدا بود، دل تو تنگ شهدا بود، سخت باورش برا من که نبینم دوباره، نشنوم دیگه صدا تو، دل من طاقت نداره. ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم، ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
پویش ملی من ایرانی، ایرانی، ایرانی. موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام‌رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن، ای وطنم ایران.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف،
صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف که زمزم احکام رو انتخاب کردید. استاد وحیدپور کارشناس محترم مباحث فقهی در قسمت اول برنامه حضور دارم و پاسخگوی سوال‌های این بخش. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
در موضوع شناسی گناه از نظر فقهی که گناهان مختلف با چه خصوصیات ویژگی های از نظر فقهی گناه محسوب میشن و ما هم در این موضوع اطلاعاتمون کامل باشه تا مرتکب گناه نشیم. بحث فالگیری رو مطرح کردیم. خب چند برنامه است درباره اون داریم صحبت میکنیم. مشخص شد که فال گرفتن با اون شیوه مرسومی که الان تبدیل به یک بازار مکار شده حرام هست و کسانی هم که مراجعه میکنن به اینها هم کارشون حرام هست و نباید انجام بشه. حالا سوال برنامه امروز ما جناب استاد وحیدپور نسبت به جزئیات و موارد دیگه‌ای هست که مردم علاقمند هستن که تفاعل بزنن، به قرآن یا بحث هرزهایی که از ادعیه هست با خودشون نگه می‌دارن، یا حتی ممکنه کتاب‌هایی که وجود داره از نظر دانشمندانی که در علوم‌های مختلف این نوشته‌ها رو دارن، بعضی هاش ممکنه علوم غریبه باشه، بعضی هم ممکنه یه چیزهای جدیدی باشه، مردم خیلی علاقمندن، دوست دارن به اونها هم یک تفاعلی بزنن، مثلا یه چیزهایی رو متوجه بشن. متاسفانه آقای وحیدپور من نمیخوام خیلی جزئیات رو بیشتر مطرح کنم، اینا الان مرسوم هست. به طور کلی بفرمایید که معیار و میزان چی هست از نظر فقهی که ما این موارد رو بهشون تفاعل بزنیم، درست هست یا اشتباهه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل عرض کردم که ما اگر به صورت تفننی مثلا به کتاب حافظ مراجعه کردیم و فال زدیم، نه به صورت قطعی و جزمی که بگیم همونی که الان حافظ میگه کنه حافظ علم غیب دارد، اینجوری نیست. اگر اینجور معتقد باشیم که حافظ علم غیب داره پیشگویی میکنه واقعا برای ما به صورت قطعی، این حرامه، اینجور نیست. اونایی که البته فال حافظ هم مثاله، یا به امثال این معیارش به صورت جزمی قطعی نیست، تفننیه، سرگرمیه. حالا ببینیم چی میگه مثلا، بسیار خوب، این اشکال نداره. مراجعه به ادعیه دعاها که خب جای خود رو داره، ما اصلا موظفیم به دعاها مراجعه کنیم. شما مفاتیح مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه رو ببینید که در موارد مختلف دعا داره، برای امراض، برای مشکلات، گرفتاری‌های مختلف ما دعا داره، دستورات داره. خب ما به اینها مراجعه کنیم اشکالی داره؟ برای حل مشکلمون، مثلا برای اختلاف زن و شوهر، مثلا میگم برای تسهیل در امر ازدواج، مثلا فرض کنید که فرزندمون، حالا یا پدر مادر اقدام بکنن یا خود اون دختر و پسر اقدام بکنن، خب اینا دستور شرعی اصلا، دعاهایی است که منقول از ائمه است، دعاهای معتبره. یه شخصی مثل مرحوم عاشق عباس قمی اینها رو آورده. لذا ما همیشه توصیه میکنیم اگر دنبال دعا هم میخواد برید، برید دنبال مفاتیح. مفاتیح در دسترس همتون هست، برید مراجعه بکنید و ده ها مورد توی مفاتیح برای انواع مشکلات نماز دعا و دستورالعمل وجود داره، این که اشکال نداره. اما مراجعه آقای موسوی نژاد به دعا نویس، عرض کردیم اینم که برای خودش دکان باز کرده باشه و دعاهایی که معلوم نیست از کجا آورده، مراجعه به اون جایز نیست. مگر دعا نویسی که بوده، از قدیم هم بوده. میدونی چرا از قدیم بوده؟ به خاطر اینکه مردم سواد نداشتن اکثرا که دعا رو بخونن یا برن پیدا کنن، مفاتیح نبوده. میرفتن پیش مثلا یک کسی، میگفتن او برای ما دعا بنویسه. اولا اون آدم اگر آدمی باشه صاحب نفس، خود اون نفس اون شخص مؤثره و لذا او اگر بنویسه و وارد باشه و اهل دعا باشه، دعای منقول از ائمه، دعای معتبر رو بنویسه، اب نداره، اشکال نداره. الان شما میگیم
بله ممنون.
البته من الان سراغ ندارم بگم مثلا چه کسی، نه، امثال مرحوم آیت الله بهجت که کسی بره پیش یک عالم صاحب نفس که او براش بنویسه، اینم اشکالی نداره، اینم مال این
ممنون.
و اما فال به قرآن که حضرت عالی مطرح فرمودید، فالگیری از قرآن جایز نیست. ممکنه شنوندگان ما بفرمایند که پس استخاره چیه؟ استخاره با تفعل به قرآن کاملا متفاوته. تفعل یعنی این که من ببینم چی میشه، در واقع پیشگویی، پیشبینی. یعنی مثلا فرض بفرمایید کسی کنکور داده که حالا دیگه فصلش هم گذشت، کنکور داده، بعد میگه که یه تفعلی به قرآن بزنیم ببینیم نتیجه چی میشه، ما قبول میشیم تو کنکور، قبول نمیشیم. اصلا مراجعه به قرآن برای تفعل و پیشبینی و پیشگویی صحیح نیست.
بله بله.
این پس استخاره چیه؟ استخاره این نیست، استخاره طلب خیر است. یعنی این که من میخوام یه کاری انجام بدم، اصلا ببینم که خوبه برم دنبال این یا نه، نه اینکه نتیجهشو به من اعلام بکنن. مثل اونایی که نتیجه مثلا فرض کن بازی‌های آسیایی رو یا مثلا بازی‌های المپیک رو نتیجهشو از قبل پیش بینی پیشگویی میکنن. نه نه نه، قرآن چنین کاری بکنه نه. نه، قرآن ممکن است به شما بگوید، یعنی پیشنهاد بکند که این کار انجام بده خوب است یا انجام نده بد است، این اشکال نداره. و دلیل ما داریم، روایات ما داریم، از آیات خود قرآن هم میشه نتیجه گرفت. آیون فتوا دادن به این که اصل استخاره مانعی نداره، اما روشش حالا چیه اون بحث دیگر است که ما الان دنبالش نیستیم. پس استخاره یعنی طلب خیر کردن، ببینم آیا این کاری که میخوام انجام بدم خیر است یا خیر نیست. این غیر از تفعل به قرآنه و مانعی هم نداره.
حالا هرز هم ما مطرح کردیم، می‌خواستیم بهش بپردازیم. حالا در کنار این مبحث موضوع طلسم هم قابل طرحه که ما دیگه فرصت نداریم، انشاءالله در برنامه بعدی از اطلاعی توضیح خواهید داد. دوستان شنونده، قسمت بعدی برنامه رو همراهی بفرمایید، پاسخ به تعدادی دیگر از سوالهای شهری شما عزیزان که به دست ما رسیده.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
شنونده این نوشته: من مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم، سوالم اینه که زمینی را خریداری کردم تا در آینده از محل این سرمایه گذاری هزینه ازدواج یا منزل فرزندم را فراهم کنم. با توجه به اینکه سال بران گذشته، آیا مجازم خمس آن را به دامادم که سید و مستجر هست بپردازم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به این سوال بشنوید.
با توجه به اینکه داماد ایشون سید هست، اگر فقیر هم باشه، تا یک سوم از سهم سادات رو میتونه بپردازد بهش، اما اگر مبلغ بیشتری بخواد بپردازد از سهم سادات، این اجازه جدا میخواد که موقعی که مراجعه میکنه به دفتر حضرت آقا برای پرداختن خمس یا به نماینده حضرت آقا، اون موقع میتونه مطرح کنه هر مبلغی رو که اجازه دادن بپردازد.
خانم محترمی در سوالشون نوشتند: خواستگاری دارم که یک پسر حدود 4 ساله دارن، آیا بعد از ازدواج پسر ایشان به من محرم هست یا نه؟ پاسخ را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون بگید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح کردید، نظر حضرت امام رحمت الله علیه و تمام مراجع صرف عقدی که بین شما و این آقا منعقد میشه عقد صحیح شرعی، فرق نداره عقد دائم باشه یا موقت، شما الالعبد برای همیشه به فرزند این آقا محرمید، به پدرش هم محرمید، یعنی محرمیت ابدیه. اگر خدا نکرده یه روزی از این آقا جدا بشید، به خود این آقا نامحرم میشید، اما به پسرش، به پدرش الالعبد محرمید. پس طبق سؤال شما، همین که عقد صحیح شرعی جاری شد، شما به پسر این آقا، نوه های این آقا الالعبد محرمید، اما به دامادهاش نامحرم باقی میمونید. شالا که موفق باشید.
شنونده این نوشته، اگر برای پدر و مادرم که خیلی وقت پیش از دنیا رفتن یک رس گوسفند برای هر دو نفرشان قربانی کنم کفایت میکند؟ از نظر مالی البته ضعیف هستم و میخواهم با این کار ثوابی عائد آنها بشود. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دادن: قربانی کردن گوسفند برای پدر و مادری که از دنیا رفتن و دستشون از این دنیا کوتاهه و دادن گوشت اون به نیت والدین به فقرا و مستمندان و دوستان و اقوام همسایه کاره بسیار با ارزشیه و ثواب بسیاری داره، هرچند یک گوسفند رو برای هر دوتاشون بکشید. و چقدر خوب انسان علاوه بر زیارت قبر پدر و مادر و سایر اموات و خوندن فاتحه و دیگر سورای قرآن، مثلا سوره یاسین، و دعا و طلب آمرزش برای درگذشتگان، علاوه بر همه این کارها به نیت اونا کمک‌های مالی هم به فقرا و نیازمندان داشته باشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
ما مقلد آقای سیستانیم، میخواییم بینیم این پول بانک بذاریم یا وام میگیریم، این حلاله یا مشکل داره؟
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند:
اگر بانک دولتی باشد و شما قرارداد باش ببندید پولی رو که پرداخت میکنید با این پول کار بکنن و شما احتمال بدید که با این پول شما کار میکنن، همین اندازه کفایت میکنه و سودی که دریافت میکنید مال شماست، هیچ اشکالی نداره. اما اگر نه، بدون قرارداد شما پول رو به بانک سپردید و بانک هم بین هر چند مدت مبلغی رو به حساب شما واریز میکند، این به عنوان مجهول المالک است. این پولی که دریافت میکنید شما حق تصرف درش دارید، به شرط اینکه نصف این سود رو شما به فقیر متدین تحویل بدید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، لطفاً مشخص کنید تعویض طلای کهنه با نو چگونه باید صورت گیرد تا از نظر شرعی درست باشد. پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید:
روش این است که این دوتا را با هم معاوضه نکنن، طلای کهنه را بفروشن در مقابل یه قیمتی ازش بگیرن، بعد طلای نو را از اون طرف بخرد به قیمت دیگر، یعنی در واقع دوتا معامله کنن، نه اینکه با هم معاوضه کنن.
اگر برای کسی کار کنیم که به مقدسات ما ناسزا میگوید و ما هم قدرت برخورد با ایشان را نداریم، در این صورت وظیفه چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شوبیری زنجانی:
اگر تایید عمل اون فرد محسوب نمیشه، خب، و کار کردن برای چنین فردی باعث تضعیف اعتقادات شما هم نمیشه، این کار کردن اشکالی نداره. ولی توجه داشته باشید که اگر تایید حساب بشه یا باعث تضعیف اعتقاد شما بشه یا شما شرایط تذکر دادن با بیان نرم داشته باشید و احتمال تأثیر وجود داشته باشه، خب در این صورت وظیفه شما متفاوت خواهد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید.
@زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده ای نوشته: من مسکن مهر را با وام گرفتم و قسط این وام را در حال حاضر می پردازم. آیا ما باید با این شرایط خمس بدهیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد، حضرت آیت الله جوادی آمولی.
مسکن مهر که با وام تهیه شده و مورد نیاز هم بوده به تبع خمس نداره، و اگر تهیه مسکن برای سرمایه گذاری باشه، یعنی میخواید در آینده یک چیزی به قول معروف ذخیره‌ای داشته باشید، تجارتی قیمتش بالا بره و از این قبیل باشه، باید خمس بدید.
پنج سال نماز و روزه قضا از پسنداز شخصی مرحوم مادرم برای ایشان اجاره کردم. نمیدانم خمس شاملش میشود یا نه. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا با توجه به این که نمیدونید اون پسنداز شخصی مادر خمس بهش تعلق گرفته یا نه، خمس نداره. یا به طور کلی اون چه که از ترکه میت باقی میمونه به عنوان ارث خمس نداره، مگر اینکه شما مطمئن باشید بدونید این مبلغی که متعلق به مادر مرحوم بوده است خمس بهش تعلق گرفته و نپرداخته باشد. در این صورت چه برای نماز روزه قضایشون بپردازید، چه برای مصارف خیر دیگری، هر مصرفی بخواد برسونید، در صورتی که بدونید خمس بهش تعلق گرفته و نپرداختن باید بپردازید. اما در فرضی که نمیدونید وضعیتش چی هست، خمس نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن است، از تپش آسوده است باز نظر دوخته. شاید که آید بدان مرغ پریده ز چم، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. زاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته نخیزد از او، چون نفس سوخته.
هر استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
سحر
سکوت می شکند.